خاطرات کهنه را میشوید و تو نیستی، رفته ای از پیش من اما هوایت جاری است، دوری از تو دست من نیست، جان من اجباری است.
شانزده و سی دقیقه و اینجا همچنان پخش شبکه رادیوی تهران.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت قبلی توضیح دادیم که از میان سه دیدگاهی که وجود داره در خصوص رابطه دین و سیاست، اون دیدگاه سوم دیدگاه درسته، دیدگاهی که تأکید داره بر تلازم و عینیت دین و سیاست، و این دیدگاه اشاره به این داره که دین یک کلی هست که سیاست بخشی از این کل هست، یعنی رابطه دین و سیاست یک رابطه جزء و کل می باشد. خب در این قسمت که قسمت 38 از مجموعه جهاد تبیین و روایت هست، راه های اثبات این تلازم و عینیت رو می خواهیم بهش اشاره بکنیم، چون به هر حال ممکنه که برخی ها تأکید بر این داشته باشن که چگونه میتوان این رابطه رو اثبات کرد. از سه طریق میتوان رابطه تلازم و عینیت بین دین و سیاست رو اثبات کرد. یکی از طریق تعریف خود دین، وقتی که ما به دنبال این هستیم که پاسخی رو داشته باشیم برای این سوال که از نظر اسلام رابطه دین و سیاست چگونه هست، خب باید ببینیم که این دین چه تعریفی داره. منتها این تعریف رو باید از خود دین گرفت، از منابع دینی گرفت. نمیتوان خارج از دین یک تعریفی رو برای دین ارائه کرد و بعد بر اساس اون تعریف خود ساخته بگیم که رابطه بین دین و سیاست وجود نداره. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، صاحب تفسیر برجسته المیزان، در چند جای تفسیر المیزان تعریف میکنن دین رو از منظر خود دین، و تأکید دارن یکی از تعاریف اینه که دین سبک ویژه زندگی هست که هر کس این سبک ویژه زندگی رو اختیار بکنه، هم سعادت دنیایش تأمین میشه هم کمال اخرویش، یعنی با امان دین سعادت دنیا و آخرت رو تأمین میکنه. حضرت علامه با استناد به این تعریف که از منابع دینی اتخاذ کردن، تأکید میفرمایند که پس باید شریعت در بردارنده پاسخ نیازهای دنیای انسان هم باشه، یعنی هر اون چیزی که انسان در دنیا نیاز داره دین باید بهش ورود پیدا کرده باشه، تعیین تکلیف کرده باشه، تا بعد در بر مبنای عمل به این آموزه‌های دینی سعادت انسان و خوشبختی انسان در این دنیا تأمین بشود، که خب به طور قطع یکی از مهمترین نیازهای دنیای انسان بحث حکومت و امور مختلف در حوزه اجتماع هست.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد تبیین.
جهاد تبیین.
راه دوم از طریق سیره پیامبر می باشد، یعنی در واقع اگر پیامبر اسلام آورنده اسلام هست، وقتی که این دین رو پیامبر عرضه کرد به مردم و تبیین کرد و تبلیغ کرد و مردم رو دعوت کرد برای گرویدن به اسلام و اسلام آوردن، خب باید ببینیم که پیامبر خدا خودشون به عنوان پیامبر و آورنده دین و رسول اسلام چگونه عمل کردن. آیا در سیره نظری و عملی پیامبر، سیره عملی پیامبر سیاست دیده میشه؟ حضرت ورود به امر سیاست دارن، رهبری جامعه رو به دست میگیرن، آیا مدیریت جامعه رو در اختیار دارن یا نه؟ خب منابع موجود همگی بر این نکته تأکید داره که پیامبر با ورودشون به شهر مدینه، مدینت النبی رو پایه‌گذاری کردن، حکومت تشکیل دادن، سپاه تشکیل دادن، جنگ ها رو مدیریت کردن و هر اون چه رو که در یک حکومت و نظام سیاسی لازم هست پیامبر انجام دادن. خب این رو اساسا هیچ کسی نمیتوانه انکار بکنه. اینجا هستش که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه این سوال رو مطرح میکنن و میخوان پاسخ بدن کسانی که انکار میکنن یگانگی دین و سیاست رو و تبلیغ میکنن که دین کاری به سیاست نداره و مقوله سیاست یک امری جدای از دینه. حضرت امام سوال میکنن آیا کاری که پیامبر انجام داد و حکومت تشکیل داد این رو به امر خدا انجام داد یا برخلاف امر خدا بود؟ آیا طبق تعالیم اسلام و احکام اسلام پیامبر حکومت تشکیل داد یا اینکه نه پیامبر برخلاف دستورات اسلام عمل کرد؟ که خب پاسخش روشنه، پیامبر بر اساس امر الهی تشکیل حکومت داد و بر همین مبنا هم خداوند فرمودن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی رهبری جامعه اسلامی از آن پیامبره در عصر پیامبر. این هم راه دوم. اما راه سوم رجوع به منابع دینی هست، یعنی هر اون چه که به عنوان منبع اصیل دین و اسلام شناخته میشه ما وقتی که مراجعه بکنیم، بررسی بکنیم که مهمترینش قرآن و کتب فقهی هستش که مراجع و فقها بر اساس آیات قرآن و آموزهای دینی و احادیث این کتب رو نوشتن. وقتی بررسی میکنیم ببینیم که بسیاری از این کتب فقهی ما یا آموزه‌ها و آیات الهی اشاره داره به اون نظاماتی که در مجموع این نظامات یک نظام سیاسی رو در واقع تشکیل میده، وضعیت رهبری جامعه اسلامی، وضعیت نظام‌های حقوقی، نظام دفاعی، نظام اقتصادی. فلذا منابع هم بر این نکته تأکید داره که اسلام یک کله و بخشی از این کل اون موارد هستش که به حوزه سیاست و حکمرانی برمیگرده. فلذا با یک نگاه واقع بینانه میتوان گفت بر اساس ادله متقن و مستحکم رابطه اسلام و سیاست، رابطه دین و سیاست یک رابطه عینیت و یک رابطه تلازم هست، رابطه کل با جزء میباشد. این بحث انشاءالله در قسمت‌های بعدی دنبال خواهد شد.
خب عنوان دیگر برنامه قطر خارج از چارچوبه که تقاضا میکنم بشنوید.
جمعه های قطری در تهران با
قطر خارج از چارچوبه.
موقعیت گل ایران، فرصت برای ایرانی، شلیک با حالا گل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام سلام، وقت شما بخیر باشه. من نسا جابر ابن انصاری هستم. به برنامه قطر خارج از چارچوب خیلی خوش اومدین. اگه به فوتبال علاقه دارین، اگه به فوتبال علاقه ندارین ولی دوست دارین داستانای تاریخی جذابشو بشنوین، اگه به هیچ کدوم از اینا علاقه ندارین ولی میخواین بدونین دنیا دست کیه، و اگه دوست دارین کلن یه کمی دوره هم بگیم و بخندیم و خوشحال باشیم، جز در صورت ضرورت از جاتون تکون نخورین. تو برنامه قطر خارج از چارچوب میخواییم بریم دوروبر اخبار و حواشی و یک کمی هم پشت پرده های جام جهانی قطر تاب بخوریم، ببینیم کی چی گفته و اصلا ما کجای این دنیاییم. بخشای متنوع و جذابی هم براتون داریم و ضمناً اینجا و در استودیو در خدمتی که کارشناس ورزشی، ادبی، اجتماعی و سیاسی زبده هم هستیم، استاد نسیم بیابانی. سلام استاد.
بله سلام، سلامی چو بوی گل به شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستن بوی گل بدن.
ممنون استاد که دعوت ما رو قبول کردین، ولی اینجا رادیوه و طبعا فقط شنونده داریم، بیننده نداریم.
نه 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 نه، اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، هر کسی میشنوه قطعا میبینه. درسته که ما نمیبینیم که میبینه، ولی اون توی ذهنش داره میبینه. پس همه میبینیم، فقط شاید دیدنامون با هم فرق داشته باشه که باید به دیدنهای هم احترام بذاریم. همونطور که چارلی چاپلین میگه، شنیدن کی بود مانند دیدن.
ببخشید دوستان، اون وقت چارلی چاپلین اینو گفتن؟
بله بله، نمیدونم، شاید هم لوتار ماتیوس گفته باشه. به هر حال دیگه.
بله به هر حال، بریم سراغ جام جهانی. استاد از جام جهانی چه خبر؟
خبرهای خوب، همه چیز عالی و مهیای برگزاری یه جشن فوتبالیه.
اتفاقا بخش اول برنامه امروز هم مربوط به اخبار مهم جام جهانی قطره. موافقید بریم بشنویم؟ ببخشید بریم ببینیم.
بله بله بفرمایید، بریم
بخش اخبار رو بشنوید، برمیگرد.
با نزدیک شدن به زمان شروع بازی‌های جام جهانی، اخبار این تورنمنت بزرگ جهانی هم هر روز با حجم بیشتری در رسانه‌های دنیا مخابره میشه. عمده اخبار هم حول و حوش چند تا موضوع اساسیه. اولین موضوع نحوه میزبانی قطری هاست که حسابی سوژه شده. برخلاف اظهارات مداوم مسئولان قطری مبنی بر آماده بودن برای انجام یک میزبانی خوب، از گوش و کنار هنوز خبرهایی میرسه که بعضی از ورزشکارها ممکنه هنوز کاملا آمادگی برگزاری بازی‌های متعدد جام جهانی رو نداشته باشن، از جمله ورزشگاه لوسیل. میزان ریخت و پاش قطری‌ها برای این مسابقات هم بی‌سابقه بوده. فوربس اعلام کرده این شیخ نشین 220 میلیارد دلار برای ساخت ورزشگاه‌ها و هتل‌ها هزینه کرده. لازمه بدونید میزبان قبلی جام جهانی یعنی روسیه 11.6 میلیارد دلار برای انجام میزبانی هزینه کرد، که با این حساب باید بگیم قطر 20 برابر میزبان قبلی دست به جیب شده. همچنین پیش بینی شده در طول بازی‌ها روزانه 1300 پرواز در قطر وظیفه جابجایی هواداران فوتبال رو بر عهده بگیرند. تخمین زده شده 5 میلیارد نفر هم شاهد این مسابقات از رسانه‌ها باشند. با همه این ببر و بیارها، همچنان عده‌ای پیگیر تحریم و بایکوت این مسابقات هستند. دلیلش هم همونطور که حتما میدونید به بدرفتاری با کارگرانی برمیگرده که در روند ساخت و سازا تو گرمایی که گاهی به 85 درجه بالای صفر میرسه خشت رو خشت گذاشتن و این میدان شیک جهانی رو به وجود آوردن. در صورت موافقت فیفا، دانمارک و آلمان و بعضی کشورهای دیگه طراحی لباسشون رو به حقوق بشر و کارگران گره میزنن. انگلیس هم گفته احتمالاً از بازوبندهای خاصی در همین زمینه استفاده میکنه. حتی بعضیا درخواست عدم حضور تیم‌های کشورشون تو این مسابقات رو دادن. مثلا در یک نظرسنجی معلوم شد 48% آلمانی‌ها موافق خروج تیم ملی کشورشون از مسابقات جام جهانی قطرن. در همین رابطه نشریه الموندو در یک گزارش خبری گفته خبری از انصراف هیچ تیمی در کار نخواهد بود و تحریم مسابقات صرفاً جنبه اخلاقی و نمادین خواهد داشت، چون در صورت ترک مسابقات و اقدامی از این دست، فیفا و حامیان بزرگش که عبارتند از کوکاکولا و نایک و آدیداس متضرر میشن و این دیگه شوخی نیست. برای مثال وقتی نروژ تصمیم گرفت از مقدماتی همین جام جهانی انصراف بده، فیفا تهدید کرد اونا رو از جام جهانی بعدی هم محروم میکنه و اینطور شد که نروژ مثل بچه آدم تو مسابقات مقدماتی شرکت کرد و حذف شد. یه پیشنهاد دیگه که توسط عفو بین الملل ارائه شد اینه که فیفا درآمدش از این مسابقه رو به کارگرهای مشغول در قطر بده. در جریان یک نظرسنجی 1000 نفری 3/4 افراد با این پیشنهاد موافق بودن، اما معلوم نیست فیفا با این پیشنهاد موافقت کنه و احتمالاً فیفا و شرکای تجاریش همون واکنش‌های نوادین رو بیشتر بپسندن. مهم قطر رو شنیدیم. استاد بیابانی، ظاهراً اونطور که شما گفتید همه چیزم اونقدر گل و بلبل نیستا.
خب اینا بخشی از فوتباله دیگه،
مثل اشتباهات داوری.
بله دقیقاً اینا اشتباهات داوریه که باعث درگیری میشه و این درگیریه که فوتبال رو زیبا میکنه دیگه.
خیلی عجیبه استاد.
نه خیر، اصلاً عجیب نیست. شما ببینید اولین چیزی که از جام جهانی 2006 یادمون میاد چیه؟
حاضر نبودن ایران.
نه خیر.
قهرمانی ایتالیا.
نه، اولین چیزی که یادمون میاد دعوای زیدان و ماتراتزیه. من میدونم خیلی از علاقمندان ریز گفتگوی این دو عزیز در جریانش هستن، قشنگ به خاطر میاد.
البته یکم بیشتر از گفتگو بوده ظاهرا.
بله همینطوره. پس نتیجه میگیریم همونطور که اشتباهات داوری جزی از داوریه، این حواشی هم جزی از فوتباله و باعث میشه ما بیشتر ازش لذت ببریم.
به هر حال شما استاد نسیم بیابانی هستید و نظرات شما برای ما خیلی
خوبه. تشکر میکنم.
خب استاد، اول از هر چیز برامون میگین که چی شد اصلا قطر میزبان شد؟ اصلا قطر کجا؟ جام جهانی کجا؟ اونم با اون همه رقیبای که برای میزبانی داشت.
بله، عرض کنم فوتبال بازی شگفتیاست.
عجب نکته‌ای.
بله، دقیقاً مثل قهرمانی یونان تو اروپا که هیچ کسی فکرش هم نمی‌کرد، قطر تونست با یه برنامه حساب شده قهرمانی و یعنی چیز میزبانی البته ایشون به دست بیاره.
بله، استاد اگه اجازه بدین بریم یه بخشی رو در همین رابطه با هم بشنویم و برگردیم. همچنان میزبان شما
خواهیم
بود.
بفرمایید.
همه چیز از جایی شروع شد که سفلت رئیس فیفا روی سکو رفت تا میزبان جام جهانی 2002 رو معرفی کنه. نامزدهای میزبانی عبارت بودند از کره، ژاپن، استرالیا و آمریکا به همراه یک کشور کوچولو موچولوی نشناخته برای اکثر مردم دنیا. سفلت پشت میکروفون قرار گرفت و همه منتظر بودند اسم میزبان رو بخونه که یکو فوتبال اون روی خودش رو به همه نشون داد. همون کشور کوچیکه برنده شده بود، قطر. یک کشور کوچیک که برای جام جهانی ورزشگاه کافی نداشت ولی قول داده بود تا قبل از سوت افتتاحیه همین بیابونای پر از شن رو تبدیل بکنه به شهرهایی با ورزشگاه‌های لوکس و همه میدونستن اونقدری پول داره که بتونه این رویا رو واقعی کنه. کشورهای دیگه هم خیلی منطقی باختشون رو قبول کردن. اما این آخر ماجرا نبود. کره و ژاپن و استرالیا بیخیال شدن، اما آمریکا بیخیال به شو نبود، بهش برخورده بود. همینم شد که چند تا کارگاه افتادن دنبالش و معلوم شد که سپلاتر چند روز قبل از اعلام اسم میزبان رفاقتش با امیر قطر بیش از حد مرامی و دلی شده بود. کم کم بحث میز شام و کیف پول و سکه و اینجور چیزها اومد وسط. هرچی گذشت بیشتر زوایای این قضیه معلوم شد تا اینکه روزنامه سندی تایمز بالاخره یه گزارش جامع منتشر کرد و معلوم شد که قطری‌ها 400 و 480 میلیون دلار به بلاتر رفقا پول دستی دادن تا اونا میزبانی رو بهشون بدن. ضمناً از قرار معلوم شبکه الجزیره هم قول داده تا 100 میلیون دلار از درآمد پخش مسابقات رو واریز بکنه به حساب فیفا. این ماجرا باعث ناراحتی خیلی از فوتبال دوستا و حتی فوتبال ندوستا شد.
من این فوتبال رو کثیف میدونم، و واقعا به حال فوتبال و جریه کرد.
حتی قرار شد میزبانی رو از قطر بگیرن، اما قطر با چنگ و دندون و دلار میزبانی خودش رو چسبید، ولی باز هم قضیه به خوبی و خوشی ختم نشد. چون که قطر حالا باید توی صحرا چند تا شهر می ساخت که هر کوچش 3-4 تا استادیوم در حد آلیانس آرنا داشته باشه. این شد که خیلی زود از بنگلادش و اندونزی و هر جای دیگه‌ای که راه داشت کارگر آوردن و ساخت و ساز رو شروع کردن. اما متاسفانه این کارگرا خیلی فرش نبودن و نیاز بود تا با یه سری اقدامات به فرشینگ بالایی برسن و تونستن با اقداماتی فرشینگ رو بالا ببرن که باعث شد عده‌ای از اونا دووم نیارن و دچار مسئولیت‌های منجر به فوت بشن. مسئولان قطری عددهایی که توسط رسانه‌ها از کارگران فوت شده در جریان ساخت و سازها اعلام می‌شد رو منکر می‌شدند، ولی در مورد یک گزارش که تعداد کارگران رو 6400 نفر ذکر کرده بود اعلام کردند این تعداد خیلی هم غیر قابل پیش‌بینی نبوده. در واقع قطری‌ها به همین راحتی تایید کردند که از 30000 نفر کارگر خارجی که به کار گرفته شدند، بیش از 1/5 اونها جون خودشون رو از دست دادن. کارگرایی هم که زنده موندن بعد از اتمام پروژه‌ها به کشورشون برگردونده شدن، در حالی که بعضیاشون هنوز دستمزد خودشون رو نگرفتن. احتمالاً اونا از جمله افرادی باشن که از دیدن این جام جهانی لذت نمی‌برن.
استاد، اینطور که معلومه شگفتی گرفتن میزبانی قطر بیشتر شبیه اون بازی کره جنوبی و ایتالیا بوده تا قهرمانی یونان؟
نکنم منظور تو اینه که ناداوری اتفاق افتاده؟
نه ابدا، من میگم شاید داور تو اون صحنه نتونسته حالا درست تصمیم بگیره.
بله خب ببینید، به هر حال اشتباهات داوری جزی از داوریه و همونطور که گفتم قطر با یه برنامه حساب شده موفق به کسب میزبانی شد.
البته ظاهرا دلاری هم حساب شده بوده، ولی حالا بگذریم. استاد، معمولا توی هر جام جهانی بله، یه سری از کشورهای سرشناس وجود دارن و چند تا کشورم که کمتر برای ما آشنا هستن، درسته؟
مثل کجا مثلا؟
مثلا اوروگوئه که اگرچه از لحاظ فوتبالی تا حدی برای ما آشناست، بله، اما کمتر در مورد اون کشورها اطلاعات دقیق داریم. بله. تو این برنامه هم قراره با چند تا از همین کشورهای کمتر شناخته شده آشنا بشیم که فکر می‌کنم برای شنونده‌های عزیزمون هم جذاب و جالب باشه.
بله بله، خیلی هم عالی. کشورهای آفریقایی همیشه برای من جذاب بودن.
استاد یه سر دقت کنید، اوروگوئه تو آمریکای جنوبیه ها.
بله خب به هر حال چه فرقی میکنه، همه جای دنیا یکیه، آسمون هم همین رنگیه، ما همه انسانیم و باید به همدیگه احترام بذاریم. اتفاقا یه ضرب المثل پاراگوئه‌ای هست که میگه آلال رالالو دا سیلوا رودریگز.
استاد شما پاراگوئه‌ای هم بلدین؟ احسنت به شما.
بله بله، پاراگوئه‌ای هم بلدم، خواهش میکنم. اینو از مطالعه زیاد میاد دیگه.
خب معنی ضرب المثل رو میشه لطفا بفرمایید؟
راستش نمیدونم چی میگه، ولی قطعاً چیز خوبی میگه، چون ضرب المثل همیشه چیز خوبی میگه.
ممنون استاد. راستی این کشوری که میخوایم معرفی کنیم پاراگوئه نیست، اوروگوئه است.
همین که باش بازی کردیم بردیمش؟
بله، همونی که کاوانی و سوارز رو داره.
ببخشید، میدونید اصلا من کلن بیرجند و بجنور دو اینا هم قاطی میکنم. اوروگوئه که دیگه جای خود داره، کلن اینو قاطی میشه.
پس بهتره بریم با اوروگوئه بیشتر آشنا بشیم. موافق مین؟
اوروگوئه.
بفرمایید.
شما هم احتمالاً تا حالا از اوروگوئه فقط سوارز رو میشناختید و کاوانی، اما این کشور زیبا تاریخ و سرگذشت شنیدنی داره. اوروگوئه یا جمهوری خاوری اوروگوئه یک کشور نسبتاً کوچیک تو آمریکای جنوبیه. اوروگوئه از جنوب به آرژانتین و در شمال با برزیل همسایه است، پس عجیب نیست که بگیم ورزش توی اوروگوئه یعنی فوتبال. اونا اولین میزبان جام جهانی بودن که موفق شدن تو همون دوره با شکست آرژانتین تو فینال قهرمان بشن. سال 1950 هم اونا موفق شدن برزیل رو شکست بدن و یه بار دیگه جام قهرمانی در جهان فوتبال رو بالا ببرن. اوروگوئه کلن 2 مدال طلا توی تمام ادوار المپیک داره و کاملا قابل حد زدنه که همون 2 مدال هم تو رشته فوتبال بوده. اونا همیشه از بازیکنهای خوبی برخوردار بودن، مثل کاوانی، سوارز و نونز که الان آماده ی افتخار آفرینی تو قطرن و دیوگو فورلانی که دیگه تو مستطیل سبز هنر نمایی نمی کنه. اوروگوئه قرن 17 مورد حمله جهانگیران پرتغالی قرار گرفت، یا اونطور که میگن توسط جهانگردان پرتغالی کشف شد. بعد نوبت اسپانیایی‌ها بود که با شکست پرتغالی‌ها صاحب اوروگوئه بشن. از اون تاریخ تا دو قرن بعد شهر مونته ویدئو که امروز پایتخت اوروگوئه است مرکز خرید و فروش برده بوده و به همین خاطر 1/10 جمعیت این کشور از برده های آزاد شده محسوب میشن. اوروگوئه مدتی هم بخشی از خاک برزیل بود تا اینکه در سال 1828 تونستن به استقلال برسن و برای خودشون سرود ملی داشته باشن، سرودی که این روزها با حرارت خاصی قبل از هر بازی توسط بازیکنان اوروگوئه خونده میشه. مساحت این کشور سرسبز و ساحلی تقریباً 1/10 ایرانه و عمده اقتصادش رو کشاورزی و دامداری تشکیل میده. نکته جالب توجه اینه که تعداد دامهای موجود توی اوروگوئه 3 برابر جمعیتش برآورد شده، یعنی 10 میلیون رأس دام در ازای 3,500,000 نفر جمعیت. تقریباً 1/3 اوروگوئی ها سیگاری هستن که احتمالاً به خاطر زحمات شخصی به نام فیلیپ موریسه که به قول تنباکو معروف شده، همون سلطان سیگار خودمون. چند وقت پیش همین آقای فیلیپ از طرف دولت اوروگوئه 7 میلیون دلار جریمه شد تا شاید پزوی کمتری دود بشه و بره هوا. ببخشید یادم رفت بگم پزو پول رسمی اوروگوئه است. هفته بعد با معرفی یکی دیگه از کشورهای کمتر شناخته شده ی جام جهانی قطر در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستین. بخش مارکو چولو بود و معرفی کشور اوروگوئه که تقدیم به شما شد. میخوام برم از استاد نظرش رو بپرسم و ببینم بازم اونو با پاراگوئه اشتباه میگیره یا نه. استاد بفهمید نظرتونو.
بله بله، واقعا لذت بردیم. به نظرم اوروگوئه بسیار کشور خوبی اومد و امیدوارم روزی بتونیم اونجا سفر کنیم.
ببخشید فرمودید کجا استاد؟
اوروگوئه دیگه، همین که الان معرفی شد دیگه.
به نظرم ترکیبی از بیرجند و بجنورد و اوروگوئه و پاراگوئه رو همه رو با هم مخلوط کرد دوستاد. بله
بله،
هیچی، فقط فکر رفتن به این کشور رو از سرتون بیرون کنید خواهش.
چطور مگه؟
به خاطر مشکلات فنی و یه سری اختلافات فرهنگی.
نه 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 نه، اتفاقا من فکر میکنم حتما باید با برا بچه ها به اون کشور بریم، چون توی اسمش برو داره، برو، یا به قول شما فارسا برو. این خیلی نکته مهمیه، دارن با زبان بی زبانی از همه مردم دنیا میخوان که برن، یعنی داره میگه برو برو، یعنی بیا، اصلا کلا اینجا زیباست، بیا برو.
بله بله، به نظرم استاد دیگه باید از خدمت شما مرخص بشیم. استاد شما که دیگه صحبتی ندارید با شنوندگان،
خیلی خیلی خیل. من از همه مخاطبان شما خداحافظی میکنم و به همه میگم دوستتون دارم، دوست داشتنتون رو دوست دارم و شما هم دوستای خوبی برای دوستای خودتون باشید.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با قطر خارج از چارچوب در خدمت شما خواهیم بود. خوش برگشتین، سپاس از همراهیتون. با ادامه برنامه قطر خارج از چارچوب با شما هستیم. بله؟ با من؟ کی هست؟ بابا بزرگم؟ بابا بزرگم زنگ زده اینجا؟ خب وصلش کن، وصلش کن. الو بابا بزرگ، شما الان باید پای اخبار باشی، اینجا چی کار میکنی؟
خوشلیک به تو نیومده بچه جو.
ای بابا قربونت برم، چرا انقدر ناراحتی؟
باز تو برنامه ساختی؟
خب چطور مگه چیزی شده؟
چی میخواستی بشه؟ این خوزعبلا چیه؟
پدر بزرگ جون، ما رو آنتنیم، خواهشان از الفاظ خوب استفاده کنیم. ببخشید
باشه باشه. این اطلاعات غلط چیه میدی به بچهای مردم؟ میخوای اونم مثل خودت علاف و بیکار به در نخور بشن؟
مگه چی گفتیم؟ چیز بدی گفتیم؟
معلومه، همش حرفای صد من یقاز به در نخور.
نه اتفاقا ما تمام حرفمون از رسانه‌های معتبره.
خیلی معتبره واقعا.
ببخشید اگه استادو میگین، ایشون حالا یه مقدار اختلال پیدا کردن.
خب چرا میاریدش؟
نیست دیگه، همه کارشناسا رو بردن، این فقط مونده. چاره‌ای نیست، بودجه ما هم محدوده دیگه پدر بزرگ.
خب بگیم من بیام.
شما؟ آخه